جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-0607 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان، این دستگاه دیدم چشمک میزنه، باسیش ترسیدم که میان سخن از بیان بره. اول خوب بود، بعد اینطور شد. باری امروز کمی شاهنامه میخواد. قبل از این که بپردازیم به کار، یه چند کلام در باب وضعیت سیاسی آمریکا به عرض شما برسانم، و آن این که این وضعیت کاملا غیر عادی است، کاملا غیر عادی است، و حاصل مطلب این که کشور دچار نفاقه امروز. یعنی یه گروه رو دارن تحریک می‌کنن علیه گروه دیگر، و این یه چیز نوظهوره در تاریخ آمریکا. و آمار همه حاکی از این است که آقای بایدن خیلی خیلی جلوه از آقای ترامپ، یعنی به طور روزمره دست راستی ها، دست چپی ها، میان روها آمار دارن میگیرن. یعنی آمارگیران بزرگ مثل گلوپ و اینها، تقسیم بندی خانم ها چه تعداد، آقایون چه تعداد، نمیدونم سیاه‌پوستان چه تعداد، اسپانیکا چند درصد، طبقه بندی ها همه که میکنن، آقای بایدن جلوبه. بعضی جاها 9% 10 پوینت، نگم درصد، 10 پوینت اینا جلو هست. اما این حتما دلیل این نیست که آقای ترامپ میبازه، چون من بیاد دارم که آقای مایکل دوکاکس هم جلو بود، آقای هیلی کلینتون هم جلو بود، به دلایلی نبردن انتخابات رو. و اینم که میخوام عرض کنم، اینا حدس من هست. اول عرض کنم که دوکاکس، اینا داستانه جالبی است. مایکل دوکاکس ایشون دموکرات بود، تبار یونانی داشت، رقیب بوش پدر بود. چون من اینا رو خیلی خیلی دقیق دنبال کردم، الان 45-46 سال هست. این آقا خیلی جلو بود، مثلا 65-35. بعد هرچه بوش میگفت ایشون شأن ما نیست جواب بدیم، هیچ جواب نداد و نداد، تا این که رفتن پیدا کردن که این در زمانی که این ایشون در ماساچوستس اونجا گاورنر بوده، و گاورنرها خب حق دارن، همه گاورنرها این کار میکنن، این تعداد زندانی رو آزاد میکنن، یه آقای ویلی هورتون نامی که سیاه‌پوست بود رو همراه عده دیگه اینا آزاد کرده بود، و این هورتون رفته بود و یه آدم دیگه کشته بود، عکس اینو میذارن کنار عکس هر جا دوکاکس بود، این ویلی هورتون هم میذارن بغلش، اینا هم جواب نمیداد، جواب نمیداد نمیداد. یک کار دیگری هم کرد، گفتن آقای دوکاکس این ضعیف در دفاع، میخواست میشن که قویه در دفاع. من نمیدونم ادوایزر احمقش کیا بودن، بود یه قد کوتاهی هم داشت، بردنش در یه پادگانی، یه کلاه جنگی که 3 برابر کله خودش بود از یه گروبان ماشاءالله خیلی گرانقدر گذاشتن به کلهش، این کلاه جنگی تا اینجا آمده بود، سوار یه تانک شد، این مایه مسخره شد، همه خندیدن. و دلیل سوم این بود که در یک مصاحبه در واقع عمومی بود، یعنی گفت و شنود بود از همین عرض کنم مناظرات معمول، پرسید که جناب آقای دوکاکس، چون این مخالف حکم اعدام بود، اگر شما بیایید منزل ببینید که سر خانومتون بریدن، دخترتونم ریپ کردن، احساستون چیه؟ این اصلا پنداری که چیز فجیع، هیچ عکس العمل انسانی به این سؤال برنارد کلب بود، مثل که اسم اون خبرنگار، حالا سالها گذشته، بیشتر از قریب 30 سال گذشته، هیچ عکس عمل انسانی نشون نداد که جا بخوره یه چیزی خودش رو به هم کنه. آقا این چه حرفی میزنی در حق من چیزا رو شما؟ گفت بله من این خون سر، بله من قبلا هم از این حرفا هم چیزی گفتم. اینها آقا اومد پایین، به همین سادگی خدمت شما عرض میکنم، چون مردم خیلی خیلی مواظبن ببینن عواطف طرف چگونه است، حساسیت های انسانیش چگونه است. و آقا باخت، هنوز هم دیپریشن داره از اون باخت، چون خیلی جلو. بله. و خدمت شما عرض کنم که خانم کلینتون هم دلیل باختش این بود که اون آقای کومی، اینا دو سه تا ما اشتباهشون کنیم، یکی کامی خودمونه یکی کومو نیویورک، یکی مال اف بی آی، این آمد 10 روز قبل انتخابات گفت بله یه 20,000 تا چند تا ایمیل دیگه از خانم کلینتون ما داریم راجبش تحقیق میکنیم و اینا. این خانم کلینتون رو زمین زد. اینا هم اتفاق میفته، اینا هم اتفاق میفته و معلوم نیست چه میشه. اما تا به امروز، یعنی امروز که من جا نشستم روز 8 جولای، اگر انتخابات بشه لند سلاید، یعنی وقتی اختلاف خیلی زیاد باشه بهش میگن لند سلاید. و یک مطلب میخوام خدمتتون بگم، اگر آقای دونالد ترامپ به بازه این بار، با احترام به برادران ریپابلیکن، احتمال این که این حزب ریپابلیکن بره پایین برای مدتی و هم سنا رو از دست بده، هاوس هم که از دست داده، احتمالش هست. حالا آقای لینزی گرام عقبه، آقای مکانل که اینا سنبون بکمون امیون فهم لا یعقلون، هیچ اظهار نظری در باب هیچ عمل عجیب غریبی نکردن، این هم نگفتنیست در تاریخ آمریکا دیده نشده. اینها ممکنه که صدمه‌ای به این حزب ریپابلیکن وارد بشه بابت اون چه گذشته و میگذره، حالا من وارد جزئیاتش نمیشم. احتمالی که ریپابلیکن‌ها قیمت خیلی بالایی پرداخت کنن در باب اون چه گذشته است، چون امروز صحبت سر پالیسی نیست که با ارائه سیاست های آینده کسی بخواد رأی بگیره، بحث نفاق افکنی یه عده رو علیه عده دیگه تحریک کردن که ایها الناس بشتابید، اینا میخوان فرهنگ ما رو بگیرن، کالچر ما رو دارن میگیرن، مجسمه ما رو دارن سرنگون میکنن، اینا چنینن چنانن، اینها تحریکاته بر مبنای تحریک، نه بر مبنای ارائه سیاست های آمریکا. و امروز هم آقای ترامپ اعلام کرده که من بودجه همه مدارسی که باز نکنن میبندم، چون ایشون هنوز قبول نداره کرونایی هست. هنوز هم در واقع دیشب دیدم یک گاورنری از این ایالت‌های جنوبی بودن خیلی عصبانی زده بود گفت که آقای گاورنر چرا در ایالت شما انقدر زیاده؟ گفت بیکاز ببخشید به خاطری که مردم به ترامپ گوش میکنن و گفت به خاطری که مردم به ترامپ گوش میکنن خنده‌دار بود. این هم یه داستان عجیب غریبی است. یک موضوع دیگری که من در بابش صحبت کردم، اما انقدر تند صحبت کردم که گفتم پخش نکنم، یعنی تو یوتیوب نذارم، چون زنده بود شنیدی، در باب چین هست و فروش مملکت هست و پنهانکاری ملا هست. و من این تو قضیه رو من باورم نمیشد چون شفاهی میشنیدم، اما دیدم که خبرنگارهای مهم گزارش کردن 25 سال مملکت رو بفروشید دست چینی. حالا هی ما میگیم دکتر مصدق چون هی باید بیاد، این مرد همیشه حضور داره، آقا میگو من نمیخوام یک مدیر انگلیسی تو این مملکت باشه. پیشنهاد آخرش این بود که ما مدیر انگلیسی ما نمیخوایم، ما 3 ایرانی 4 خارجی میاریم اما نه انگلیسی، چون ما یه ننگ میدید. یه گفتگوی کوچک اگه داشت با یک نفر، مثلا فرض کنید سفیر آمریکا، میرفت باش 15 دقیقه، فردا میمد به مردم میگفت، به مجلس میگفت، به همه میگفت ایها الناس من دیشب بفن. یعنی مردم رو در جریان کار به پنهانکاری نداشت. این تنها کس بوده در مملکت ما، the only one. یه جا خوندم که به طور گذرا شنیده بودم قدیمی که 800 کیلومتر مربع از خاک ایران یک زمانی که حالا بعد راجع صحبت میکنیم دادن به ترکا، پنهان بوده دیگه، مردم نمیدن. یا در موضوع بحرین هیچ ملت هیچ نفهمیدن تبل و کوس و سنج و درای که ارتش ظفرنامون داره توم میگیره برامون از او بحرین. این ملاها نشستن فکر کردن، این نظر من ها، که عزیزان من این آمریکا هر روز داره یقل چیز ما رو خفه میکنه، اینا پناهندشین به چین، پناهندشین به چین، بیاریمش اینجا، تمام معادن بدیم دستش، تمام نفت رو بدیم دست چین و نمیدونم 25 سال برای نمیدونم چند بیلیون دلار و چینی ها وارد چند به اینجا و این چین داره کشورگیری میکنه. الان آمریکا به وحشت افتاده، این آقای پومپیو رو فرستادن آفریقا، آفریقایی امید بده آقا را ندین، این چینی ها رو ندن، میاد اون یه توی مملکتی یه دوستی میگفت، حالا من بعیدم نیست، آقا این بندرتون ما آباد میکنیم و اینا اینقدر پول میذاریم و فلان، بعد میگه پول نداریم پس بدیم، یه بندر مال ما. آره و بی اندازه این چیز ننگینی باید باشه، این دیگه از اون کارها نیست. ببینید خلیج فارس رو فروختن با دستگاه ها، بس میگن ماهیگیری صنعتی، یعنی رادار داره کار میکنه ببینه چهار تا کجا ماهی هست همه رو میگیره، و این یه ننگ بزرگی بوده. هیچ کشوری چنین کاری نمیکنه، اگرم بخواد ماهی گیری کنه با یک اسلوبی، با یک طریقی، با یک روشی که صدمه نزنه به محیط زیست و اینا بگیره. فروختن به چین، یارو گفت اجاره دادیم، این آخونچی گفت اجاره دادیم، و روزی که این مجلس احمقانه اینا همه شد سردار پاسدار، یه بوی گندی میدادیم. قالیباف هم رئیسه، یه آدمی که یه عمری دزدی کرده و در واقع غارتگر بوده، بودجه ها رو که وقتی بودجه شهرداری نگاه میکنیم یه عمری دیدیم که به نوحه خان چند بیلیون نمیدونم چی به نوحه خان، خب پیداست این دزدی میکرده دیگه، یه کمی بیلکول به نوحه خان واقعا به جیب، حالا زمین چقدر دزدیده و کجا شراکت کرده من نمیدونم، ولی غیر دزد که بین اینها نیست. از بالا تا پایین سردار پاستا. خب ظاهرا بایستی از این مجلس احمقا بگذرونن دیگه، داخل همون سردار پاستا هستن، خب کاری نداره گروش من بکرد، میگیم قانون کردن مجلس قانون، کدوم مجلس، کدوم نماینده، داستان چیه؟ اینها فقط تنها کسی که داره سر صدا میکنه احمدی نژاد هست، اما ما باید عکس العمل خیلی خیلی شدید نشان بدیم به این داستان که اینا بیان در نفت سرمایه گذاری کنن. خدا میداند که به مردم هم نمیگویند که چه کردن و این دیتیل این قرارداد جزئیاتش چی هست. این از اون قرارداد وثوق الدوله باید بدتر باشه. دو تا خطر از ایران گذشت در عصر جدید، یکی 1907 بود که روسا و انگلیسا گفتن آقا اینجا سرزمین نیست، مش مردم داره با نصفش میکنیم دیگه. یه خطی از کرمان، یعنی از حدود کویته اینجوری کشیده میشد، از کرمان اینا میرفت اون طرف مرز عراق، این پایین بود، این همش مال انگلیس، اون بقیهش بالاش مال روسیه، تقسیم کرده بودن، نشسته بودن، اصلا قرارداد بستن. یکی هم وثق الدوله بوده، حالا آخوندها پیدا شد. در واقع امیدوارم من اشتباه بکنم، اما این فشارهای زیادی که آمریکا وارد کرد در این تحریم‌ها توان اوباما و اینها، اینها رو انداخت به دامان چین، پناه بردن به چین. و ما طبیعت چین رو میشناسیم دنبال چیست. این چیزی نیست که هنوز افشا نکردن که جزئیات این قرارداد چیه. آرام آرام دارن پیش میان، یه آرام آرام دارن یه اطلاعات میدن که بله این چه قراردادی هست، ولی مردم رو در جریان هم نگذاشتن که مذاکراتشون کی بوده، کجا بوده، موضوع چیه، برای چی این کار کردن. این خیلی 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 خبر ناگواری است. چند تا سوالم آمده است. یکی هموطنی نوشتن از تایلند که آقا این داستان اذان چیه؟ اینجا 4% بیشتر نیستن، نمیذارن مردم بخوابن اینا. خب در هندوستان هم همینطوره دوست عزیز. این مسلمان های برادر مسلمان خواب رو از هندی ها بریدن، یعنی اونجایی که هستنش مخصوصا هم این کاره میکنه، چون ما بر حقیم دیگه، چرا بذاریم کفار بخوابن؟ این بنیادی که اسلام گذاشته، من چون دارم تو این کتاب و مقالاتی همه اینا رو اونجا به تفصیل میارم، مشرک، کافر، ملحد، اینها این مسلمان های بیچاره رو محروم کرده، محروم کرده از زندگی مسالمت آمیز با انسان های دیگر. کافر ببینه دیگه، میخواد خونشه بریزه. حالا هم که چیزه میره روی این بالا شروع میکنه داد و فریاد کردن. گواهی میدم که الله بزرگتره، گواهی میدم. میدونی که الله اکبر نیه، خدا بزرگتره. حالا از چی بزرگتره نمیگه، ولی مقصودش اینه که از بوتای عربا، از بوتای عربا الله اکبر بزرگتره. آره؟ گواهی میدم که محمد نماینده و رسول الله. اینا نه فارسی ترجمه کنیم ببینیم چقدر توخالی و سفیهانه است. ما چون از زبان عربی میترسیم، در ضمن با آواز اردبیلی هم توامش کردیم، حس روحانیت اون دست بودیم، ماش جفنگه. بله میگم چه یک بارم سوار تاکسی بودم من در شهر جیپور، تاکسی از جلو مسیر رد شد، داشت از اون میگفت، گفت که اینا رو شما میشناسین؟ گفتم من فارسی ام، من اینا رو نمیشناسم. اونجا هم روش نمیشه بگم مسلمونم آخر، چه داستانی آخر. این پارسی با افتخار یعنی زرتشتی. گفتم من پارسی ام، اینا رو نمیشناسم، ولی اطلاع دارم از اوضاع احوالشون. گفت چطور؟ گفت چرا انقدر داد میزنن، بیداد میکنن زور و اینا، شب و نصف و صبح. گفتم آقا اینا یه مش مردم بیابانی بودن، این دین رو گذاشتن. اینا پراکنده بودن تو این بادیهای عربستان. برای که اینا رو جمع بکنن به هم، یکی میرفت یه جهاز شطوری میستاد و از چهار طرف فریاد میزد بشه تابید برای نماز، بشه تابید برای بهترین کار، دیر نکنید، از این حرفا. گفت خب حالا که ساعت هست، حالا که میدونن ساعت دوازده، چرا مردم اذیت بکنم؟ گفتم اون دیگه من نمیدونم. یعنی هر جا 4 نفر این برادران هستن، مردم به عذاب هستن واقعا. یعنی اصلا فکر این که این 4 صبح من اومدم دادم داد و بیداد بکنم، بعد مخصوصا بلنگوهای بزرگ که قبلا هم قرازه و قدیمی هستن، صدای کریهی هم از در میاد، میذارن که نذارن هندوها بخواب. خیلی خیلی مردم صبوری هستن. من بیدار میشم میدم هندی هم بیدار شده، حالا بعد وقت صبح میخواه بره سر کار. گفتم چرا اینطوری میکنن؟ گفت دینشونه دیگه، دین کارش نمیشه، دینشون برن دینشونه پرکتیس بکن. از این قصه ها بسیار هست. خانم محترمی من امروز زنگ زدم قبل از اینکه بیام. ایشون مدیر ادبیات بودن، خانم آبادان و خانم شریف بزرگواری هستن در زمین ادبیات کار میکردن. اینا گفتن پای پیاده از ایران گریختن از دست ملاها و اینا در لندن هستن. به من زنگ زدن که آقا هیچکی باور نمیکنه که این آقای ابتهاج حرف جفنگی زده خب راجب اون سپر سیمور. گفتم خانم هر کسی گنگای خودشی داره. بله خدا رحمت کنه لطفی استاد ممتاز بود در تار زدنش، خوب بود، اما گنگای خودشو داشت. برادران چپ احمد شاملو هم گنگای خودشو داشت، چونم چپ نمیگم احمد شاملو حالا چه خوب بود یا بد بودش کاری اصلا ندارم، ایشون هم باقی مونده چیز دیگه. آخه میشه کسی یک کتابی رو نخونه مزخرف بگه بعدم اعوان انصارش میگن نه راست گفته؟ میگه زال وقتی داشت میمرد ایشو بیه پرم داد به رستم. خب رستم بدبخت که قبل از زال مرد. آخه این چه حکایتیست، این چه ادباریست. گفتم من تکرار میکنم اما فایده نخواهد داشت. اون پیروان که منتظر دیکتاتوری پرولتاریا هستن اونا میگن درست آقا، حالا شما شاهنامه رو بذارید بابا، این حرف فردوسی زده هزار سال پیش، این دفتر دیوان شاهنامه است، هر جا بری شاهنامه است، برای این نگاهی بکنید. خب اگه چیزی اختراع کردید به مردم بگید اختراع کرد. خیلی عجیبه واقعا داستان ما. اینا رو هم خواستم خدمت شما گفته باشم. خب ما امروز یه نکته هم بزرگترین مشکل ما هموطنان این نخوندن کتاب، نخوندن کتاب ما رو بیچاره کرد. اطلاعاتمون غلطه، نهایت میریم اینجا تو این اطلاعات هست ولی پراکنده است. این فضای مجازی کسی رو به جایی نمیرسونه مگر بخواد یه چیز جزئی. آقا وسط آمریکا چقدر میدونم، جمعیت ونزوئلا چند نفر، اینا هست خوبه، ولی یه کاری که به یک سرچشمه‌ای برسه، یه تحقیقی که یه حقایق مستدل درستی باشه، در کتابه، در اینترنت فرگمنتری به قول انگلیسی زبان تیکه پاره است، معلوم هم نیست مأخذش کجاست. این است که این کتاب خوندن یعنی بی اطلاعی ما، جنگ های ما بر سر داستان مشروطه یا همین موضوع کودتا. یعنی خب نمیخوان کتاب رو نخوندیم، اگه میخوندیم که دعوایی نداشتیم با هم. یه داستان قدیمی کهنه شده و این کتاب خیلی مهمه. در شرایط موجود مهمترین کتاب ما شاهنامه فردوسی. یک بار ما رو نجات داده ولی باز افتادیم به درکات نکبت. یک بار دیگه ما با تکیه بر ایرانیت و غیرت ملی بایستی بتوانیم از این منجلاب خودمون نجات بدیم. ما امروز مبارز میخواییم، دانشمند تحصیل کرده اینا ماشاءالله زیاد داریم، تحلیلگر زیاد داریم، غیرتمندا کجا هستن؟ یه وقتی در اوج مبارزات تبریز، دلاوران تبریز، یه روسا آمدن توی تبریز، یه انجمن اسلامی هم بود که از مرتجعین بود، اینا پرچمای روسا رو زدن بالا سرشون، گفتن که و دوروبری ستارخان هم بعضیشون پذیرفته بودن، گفتن سفیر روس میخواد بیاد شما رو آمده اونجا گفته که چی میخواد از من؟ گفت من میخوام شما پرچم روس بزنید در امانید. اون زمان میگفتن هفت کشور. گفت ستارخان فریاد کرد که من میخوام که تمام هفت کشور بیان زیر پرچم ایران. شما میگی پرچم روس بزنم؟ نهیب کرد، همه اسلحه ها رو دوباره دست گرفتن و با این شمشیر تمام این چیزها رو میذارم میداختم پایین. پرچم روس. دانش و اطلاعات خوبه، ولی یه جا غیرت بعض اوقات نیازه به 800 تن اطلاعات. کجا رفت؟ خب این که عرض کردم کتاب مقدس شاهنامه فردوسی. روزی 20 دقیقه چون ما جهت نداریم، هموطنان سرگشتیم و جهت نداریم، جهتی نداریم، بعد تکیگاه ما ایرانیت ماست، حزبم که نداریم، بله، اما ما ایرانی هستیم هر آینه. بنابراین یک جایی باید بایستیم زیر پای ما مستحکم باشه و اون ایرانیت ماست. بله، آدم های مدرن تکیه میکنن به ایدئولوژی و احزاب. خب ما دو نفرمون با هم راه میره، آخوند باره میگیره. ببینید سه تا خانم لایق به خاطر ابراز لیاقت اینا زندان هستن. این خانم قلیان مثل زندانش زیاد کردن، مدافع کارگران همون نمیدونم نیشکر و جنوب بود، خانم ستوده، خانم نرگس محمدی. ما چه ساکتیم، هیچ اعتراضی نداریم، بنداری همین چیز عادی است. به چه دلیل؟ عرض کردم خدمتون، به محضی که مستبد چماغدار نگاه میکنه میبینه قد و قامت یک نفر رو که دارای لیاقته، مثل اینکه یک گندم، این تمثیل یه بار دیگه آوردم خدمتون، اومده بالا اینقدر بالاتر از گندم های دیگه است که چی میکنه؟ من قبول نمیکنم که در ایران 82 میلیون این همه بچه های تحصیل کرده آدم لایق نیست. ابدا. اگر خدمت شما هموطنان گرامی، این شاهنامه که بود دست من هست، این چاپ بروخیم مشهور بود در ایران، سه استاد رو این شاهنامه کار کردن: استاد عباس اقبال آشتیانی، مجتبی مینویی و استاد سعید نفیسی. سه استاد برجسته ایرانی، یادشون بخیر، یه نظیر اینا پیدا نمیشه. و اینجا نوشته است، این همون چاپ بروخی مثل خدمتتون عرض کردم و شاهنامه خیلی خوب است. خب شاهنامه بسیاره، اینا شما میتونید تهیه کنید و بخونید. و اون چند مقدمه مشهور شاهنامه که در بابش من خیلی صحبت کردم و اینا، هر همه رو اینجا آورده با توضیحات و در واقع زیر نویسی و آوردن معنی لغات مشکلی. گرچه لغات مشکلی در شاهنامه من پیدا نکردم مگر لغاتی منسوخ شده و ما از ذهن ما افتاده. خب امروز صحبت غیرت کردیم، میخوام غیرت من فردوسی شعار نمیده، کار شعار نیست. آقا ما ایرانی هستیم، آقا خرد چیز خوبی است، فلان. نه، به جای رفتن به جزئیات دلیری و دلاوری و ایران دوستی و فضیلت و گردن فرازی و خردمندی که کار فیلسوفان هست، این فیلسوف ما خردمند رو معرفی میکنه، دلاور رو معرفی میکنه و این چیز حماسه است دیگه. قیامت کرده. بعضی جاها که طوفانیست شاهنامه واقعا به عواطف و احساسات از نظر هنر و بزرگی و بزرگواری و خردمندی حس دیگریست شاهنامه دوستان. حالا کارا دیگر رو ما نمیخوام چیز کنیم، اما همه کارهای دیگه که مشهور هستن رنگ سماتیک دارن، یعنی اسرائیلیات درشه، عربیات درشه. اینها این تنها کتاب ماست و بزرگترین کتاب ماست و بزرگترین شاهکار زبان فارسی است و جهانی است. عرض کردم این حماسه، خب مردمی دارای حماسه هستن که اول قدیم باشن و دیگر این که قدیم بودنشون کافی نیست، در راه دفاع از شرف و سرزمین و مطالب از این دست دلیری ها کرده باشن، بزرگواری ها داشته باشن. و این شرط اوله. شرط دوم آن است که در تاریخ اون مملکت یک روزی یک شاعر نابغه‌ای پیدا بشود که اینها رو به شعر بده، چون اپیک باید به شعر باشه. و این سه ملت توانستن این کار انجام بدن. دیگران هم بودن که سابقه تاریخی داشتن، دلیری هم کردن، اما این فضیلت نصیبشون نشد که یک شاعری از بین اونها یک روزگاری بیاد و اینها رو جاودان کنه. فقط نصیب هند شده است و ایران شده است و یونان در حقیقت حماسه‌ی ترازه اول. کتاب شاهنامه اثر جهانی است. خب اینجا جنگ فریبرز هست، فریبرز کاووس شاه، اینا به دعای شاهی داشتن. وقتی هم که خسرو رو آوردن به ایران که در توران زمین بود، بعضی خانواده ها مثل خانواده توس نگاهشون به فریبرز بود که عقب نشینی کردن که خسرو پادشاه. اینجا فریبرز رو فرمانده سپاه کردن و جنگ با تورانیان هست، اما فریبرز شکست میخوره. چو دشمن زهر سهول انبوه شد، فریبرز بر دامن کوه شد. برفتند و زیرانیان هر که زیست، بدون زندگانی بباید گریست. همی بود بر جای گودرز و گیف، ز دوده بسی نامداران نیف. یعنی کسانی که موندن خاندان گودرزی بودن. این جنگ مشهور است که به جنگ پشن هم مشهور است، چون تمام فرزندان گودرز کشته شدن در این جنگ. 78 تن کشته شدن. بهادر جا میگوید که خون در سر من جوش زند از شعف و فخر، چون یاد کنم رزم کراسوس و سورن را. اون روز که گودرز پی دفع عدو کرد، گلرنگ ز خون پسران دشت پشنگ. پشنگ یعنی افراسیاب پور پشنگ بود. اینجا به اختصار میگوید پشنگ حرف آمده. این داستان مشهور است. این همون جنگ است. بله. خب گودرزی ها ماندن و تعدادی دیگه. در میان اینها ما ریو رو داریم که شاهزاده بود از تبار کاووس. ریو نیز هم اومده. ابتدا ما فکر کردیم این ریو نیز معنی نیز معنی متعارفش رو داره، ولی جاهای دیگر دیدیم که نه، مرتب ریونیز آورده. احتمال بیدیم که نامش ریونیز بود این شاهزاده. و کشته شد. به پیش سپه کشته شد ریونیز، که کاووس را بود چو جان عزیز. سر کاووس را کشته شد و افتاد و تاجش افتاد از سر. اینا خب ننگ بزرگی بود دیگه، داستان نام و ننگ. این درک این داستان که چه چیزی نام است و چه چیزی ننگ است، این امر خیلی مهمی است. کسانی که نام و ننگ نشناسن، این خودش دو تئوری مهم است در خلال ابیات شاهنامه از ابتدا تا انتها. بله، تاجش افتاد. خب تاجش اگه به دست دشمن میافتاد، ننگ ایرانیان بود. این داستان من یک بار دیگه در این 20 سالی گذشته یک بار دیگه اینجا خوندم. عرض کنم که هجوم میکنن ایرانیان که تاج رو کسی نبره. بهرام تاج رو برمیداره، بهرام سر بوده هست، تاج رو برمیداره و وقتی که لشکر جدا میشه ببینه تازیانش گم شد. حالا تازیانه چیز با ارزشی نیست. گفت ز بهر یکی چوب بسته دوال، شبی خیدن در دم بدسگال. دستش یه چوب بود چرم میپیچیدم و بقیشم رشته های چرمین بود. تازانه درسته، تازیانه اشتباهه، آمده میگوین تازیانه ولی تازانه بوده در از، یعنی تاختن اسب دوره تاختن. میگوید و از آن رو چو هر دو سپه آرمید، شب تیره بر دشت لشکر کشید. دوان رفت بهرام پیش پدر، که ای باب نام آورده پرانند. این بیت در بعضی نسخه ها چیز دیگری آمده، که ای پهلوان جهان سر به سر، یکی تازیانه در آن رزمگاه، ز من گم شده از پی تاج شاه. نوشته بر آن چرم نام من است، سپهدار دشمن چو گیرد به دست، به بهرام پرمایه باشد فسوس، جهان پیش چشمم بود آبنوس. یعنی جهان سیاه میشه به چشمم، شبم زود و تازانه باز آورم، اگر چند رنج دراز آورم. نبهرش شب تاریک، مردی که بچه‌هاش همه کشته شدن، یکی از درخشان‌ترین فرزندانش بهرامه. و یه نکته هم بگم، این نام های شاهنامه از طهمورث بگیرید و نمیدونم جمشید بگیرید تا پهلوانان گودرزی، بهرام و بیژن و غیره، طوس و گیو، اینا ممنون بود، همه محمد و علی و حسن و حسین بودن، که هیچ اشکالی هم نداره. من ایراد نمیگیرم، هیچ اشکال نداره، مقصودم که توهین نشه خدا نکرده. اسمای عربی بودن دیگه، خود اسم فردوسی خب ابوالقاسم بوده، ممنوع بود، چون میگفتن این نام گبران است. تا زمان شاه اسماعیل، من اولین کسی که اسمش رو به طهماسب، 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 و امروز دیگه نام ایران رایجه. اما برای چیز از زمان محمود غزنوی به این سو، یعنی آمدن اسلام عزیز، و خوشبختانه ما سعی کردیم این لاحاف رو به کول خود قبول نکنیم. امروز هم همون کار داریم میکنیم، در واقع داریم سعی میکنیم. بسیاری از ما لاحاف افتاد رو به طور کل تمام تمدن ها رو از بین برد، لاحاف اسلام. ما یه ننگ ایرانی بوده، باری این نامه ها با یه حس غروری فردوسی آورده و با یه حس غروری ما، در واقع با یه غروری ما حس میکنیم اینا رو، حس غرور میکنیم. بله، دوان رفت بهرام پیش پدر، که ای پهلوان جهان سر به سر. خوندم خدمتتون گودرز میگه پسرم نرو تو این وضعیت، تو کار اشتباهی داری میکنی و اینها. براز بحر یا براز بحر یکی چوب بست دوال، شبی خیرن در دم بدزگال. ارزشی نداره. بهرام میگوید نه، این نام من اونجاست. و بعد گیو نصیحتش میکنه، به دو گفت گیو ای برادر مرو. دفعه گذشته من به اشتباه گفتم نرو یه جایی، داره که فردوسی هرگز نمیگه نرو، ولی این میم داستانش خیلی زیاده. در عربی میگوین قلب میم. یعنی چی؟ اصلا میگیم انبیا، میگیم انبیا. بله، در پارسی به گونه دیگر است. بعضی اوقات ما در واقع از برعکس میدیم، مثلا نردبان میگیم نردبان، شکنبه میگیم شکنبه، یعنی میم رو به نون تبدیل میکنیم. کار نداره. باری اینجا من میخونم خدمتتون سخنان گیو رو و خب جان 2 دقیقه، 2 دقیقه دیگه بعد به 2 دقیقه من 2-3 بیت میخونم، ولی بقیهش باید بعد بخونیم. به دو گفت گیو ای برادر مرو، فراون مرا تازیانه است نو. یکی دسته را سیم و زر اندر است، 2 دسته به خوشاب پرگوهر است. فرنگیز چون گنج بکشاد در، مرا داد چندان سلیح و کمر. من این درع و تازانه برداشتم، به توران دگر خار بگذاشتم. فرنگیز چون گیره فرنگیز آباد دوسرو رو میگوید در گنج رو گشود، خیلی چیزها بود ولی من فقط این زره و این تازانه رو برداشتم. من این درع و تازانه برداشتم، به توران دگر یعنی ما بقی رو خار بگذاشتم. یکی نیز بخشید کاووس شاه، ز گوهر به سان فروزنده ماه. دگر 5 دارم همه زرنگار، بر او بافته گوهر شاهوار. تو را بخشم این 7 از ایدر مرو، یکی جنگ خیره عیار آن. گفت برادر من 7 تازیانه دارم، همه شاهوار میدم، نرو. چون این گفت با گیو بهرام گرد، که این ننگ را خار نتمن شمرد. شما را ز رنگ و نگار است گفت، مرا اون که شد نام با ننگ جد. شما تو به ارزش مادی داری میکنی. شما را ز رنگ و نگار است گفت، مرا اون که شد نام با ننگ. دیگه ما بیشتر از اینکه نمیتونیم بخونیم، حالا دنبالش هم بعد خدمتتون خواهیم کنم. یک مقاله خیلی خوبم پیدا کردم، علامه قزوینی، یه 8 جلد یا 2 شایی داره، اونجا یکی در باب یعجوج و ماجوج، یکی باب با سخنان غزالی در باب تعطیل کردن جشن سازه غزالی ملعون، محمد غزالی رئیس آخوندها. وقت ما در اینجا به پایان رسید هموطنان، متاسفانه. با سپاس از توجه شما تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.